الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحث ما در مسئله 55 بود که بعد از بیان احکام مربوط به قضای حجت الاسلام برای کسی که حجت الاسلام بر او مستقر شده بوده و انجام نداده تا مرده، امام فرمودند که حج نذری هم همون احکام رو داره، یعنی اگر کسی وصیت نکرد از اصل ما ترک، اگر وصیت کرد به نحو مطلق باز از اصل ما ترک، و اگر وصیت کرد مقیدن به اینکه از ثلث باشه از ثلث پرداخت خواهد شد، و اگر ثلثش کم بود بقیه رو از اصل ما ترک خواهند. این فرمایش رو مرحوم سید هم در عربه داشتند و گفتیم اکثریت تعلیقی بر اون نزدند الا مرحوم های خویی که ایشون قبول نکردن اصلا که حج مستحبی قضاش واجب باشه و فرمودن اگر وصیت بکند میت از ثلثش ادا خواهد شد، یعنی جزء مستحباتیه که اگر وصیت کرد از ثلث ادا خواهد شد. مرحوم سید این مسئله رو در یه جای دیگری هم در مسائل مربوط به حج نذری جداگانه دوباره مطرح کردن که تو همین مسئله هم، مسئله 83 که اینجا در ذیل بحث استطاعت مطرحه، ارجاع دادن که سن کما سیعت الاشارت و الی، که ما اون عبارتهای سید رو در اونجا خوندیم و دیدیم که ایشون مفصل وارد شد، ادله دو طرف رو بحث کرد. برای این طرف که اصل ما ترک باید پرداخت بشه، به اصطلاح حج نذری از اصل ما ترک، استدلال ایشون این بود که این جزء دیونه بر ذمه میته و چون در ذمه میته و جزء دیونه بنابراین باید از اصل ما ترک باشه. البته ایشون در مقام استدلال بر این مطلب فرمایششون رو توسعه دادن و فرمودن جمیع واجبات الهی دیونند. بعد افراد مختلفی از جمله حضرت امام رضوان الله علیه اشکال کردن، گفتن نه این کلیت نداره که همه واجبات جزء دین باشن و از اصل ما ترک باید پرداخت بشن، نه خیر. ولی در مورد حج رو امام پذیرفتن، در مورد هم حجت الاسلام هم حج نذری، فرمودن در مورد حجت الاسلام چون داره لله علی الناس حج البیت، اون کلمه لله نشون میده این دینه، در مورد نذر هم چون خود شخص میگه لله علیه چون این تعبیر رو به کار میبره این دینه. در مقابل نظر کسانی که قائل بودن به اینکه حج نذری از ثلث باید ادا بشه، مرحوم سید فرمودن اینها به دو تا روایت تمسک کردن، یکی صحیحه زریس بن اعین، یکی صحیحه عبدالله بن ابی یعفور، که این دو صحیحه مربوط به مسئله احجاجه که شخصی نذر کرده که کسی دیگر رو به حج بفرسته، اونجا در روایت داره که اگر از دنیا رفت از ثلثش. بعد گفتن خب این یک واجب مالی است، اگر واجب مالی مثل احجاج رو حضرت گفتن از ثلث، پس حج که مالی بودنش ضعیفتر از احجاجه به طریق اولا از ثلث باید ادا بشه. مرحوم سید در جواب به این روایات که حالا میخونیم همه این بحثا رو دوباره، فرمودن مهمترین جواب اینه که این روایات مورد عمل اصحاب نبوده، این روایات اصحاب به شمل نکردن در مورد خودش. وقتی این روایات در مورد خودش که مسئله نذر احجاج عمل نشده، پس دیگه معنا نداره که ما بخوایم در غیر موردش از باب مثلا فهوا و دلالت اولویت یا همچین استفاده ای بکنیم در حج نذری. ایشون فهمیدن اصل دلیل این است، ما بقیه ادله و جواب هایی که دادن اینا جواب به درد بخوری نیست. فرمایشات مرحوم سید بود. خب ما در مقام بحث یک اشاره کردیم جلسه گذشته که از جمله کسانی که قائل شده به اینکه حج نذری از ثلث، مرحوم شیخ هست در کتاب نهایه، در کتاب مبسوط و ظاهرا در کتاب تهذیب هم شیخ مفید همین رو باز فرموده، چون اون عبارات ظاهرا مال شیخ مفیده. در مورد عبارت شیخ رو جلسه قبل خوندیم که مرحوم شیخ فرمود که اخرجت عنه حجت الاسلام من صلب المال و ما نظر فیه من صلفهی، که اولش مسئله حج لله رو نظر کرده مطرح میکنه که کسی حج لله رو نظر کرده ثم مات قبل ان یحج، بعد میفرماد اگر حجت الاسلامش رو انجام نداده از اصل مالشه، اما اگر حج نظری که نظر کرده بود انجام نداد مود، این از ثلث مالشه. همین عبارت رو در مبسوط هم داشتن که ما نظر فیه من ثلثه، همون شبیه اون عبارت رو اینجا هم دارن. در تهذیب گفتیم این عبارت هست که ظاهرا عبارت شیخ مفید رضوان الله علیه در مقنعه است که من نظر ان یحج لله تعالی و قد وجب علیه حجت الاسلام ثم مات یحج عنه حجت الاسلام من اصل مالکی و یحج عنه ما نظر من ثلثه، از ثلث مالش. اون وقت اونجا تمسک کرده به این روایات که مرحوم سید اشاره کرد، اولین روایت یعنی شیخ در ذیل فتوای شیخ مفید همین دو تا روایت رو ذکر میکنه. اولین روایت روایت زریس ابن اعین هست که میگوید از امام باقر سوال کردم که رجل علیه حجت الاسلام و نظر فی شکر لیحجن رجلا، در مقام شکر یک مسئله ای نظر کرده که یه با شخصی رو بفرسته حج، فمات الرجل الذی نظر قبل ان یحج حجت الاسلام و قبل ان یفی لله تعالی به نظره، فقال امام علیه السلام ان کان ترک مالا حج عنه حجت الاسلام من جمیع مالکی و یخرج من ثلثه ما یحج به عنه للنذر، در مورد نذرش از ثلثش فرمودن. بعدش فرمودن که البته اگر مالی نداشت که حجت الاسلامش انجام بدن، اون نذرش هم مستحب ولیش بره انجام بده. روایت دیگه هم روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود که این روایت رو هم شیخ آورد در ذیل روایت زریس ابن اعین. حضرت فرموده بودن ان لم یکن ترک مالا الا بقدر حجت الاسلام حج عنه حجت الاسلام مما ترک و حج ولیه عنه النذره. ظاهر عبارت اینه که گویا واجبه. شیخ فرمودن نخیر این واجب نیست، این مستحبیه. دلیلش هم این روایت عبدالله ابن ابی یعفوره که شبیه همون مضمون درش هست که رجل نظر لله لئن عافا الله ابنه من وجعه لیحجن لیحجنه الى بیت الله الحرام، نظر کرده اگه این پسرم خوب شد پسرمو میفرستم حج، خدا خوبش کرد و پدر مرد و نفرستاد. اینجا حضرت فرمودن الحجتو علی الاب یعدیها عنه بعض ولده قلت هی واجبتون علی ابنه الذی نظر فیه فقال هی واجبتون علی الاب من ثلثه او یتطوع ابنه فیحج عن ابی. این به این عبارت مرحوم شیخ تمسک کرد که اگر از مال پدر نشد این برای پسر مستحبه، دیگه واجب نیست. خب این عبارت های شیخ بود. اما سوالی که اینجا من اون جلسه آخر جلسه مطرح کردم این بود که مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه صاحب عربه فرمود که این دو روایت مورد اعراض اصحاب در مورد خودشون، پس چطور ما به اینها عمل بکنیم در مورد حج؟ عرض کردم یک کسی مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، حالا بنابر استدلالی که شیخ طوسی کرده با شیخ طوسی خودش که قدر متیقنه، عمل کردن به این دو تا روایت. آیا به این مقدار این بحثی که شیخ سید فرمود اعراض مخدوش نمیشه؟ اما عبارات فقها ها رو یه نگاهی بکنیم. مرحوم یحیی بن سعید هلی در کتاب الجامع للشرایع که این معاصر محقق هلی است و اینها دوتا با همدیگه پسر عمو ظاهرن هستن، ایشون اونجا یه بحثی داره، میگه من نظره ان رزق ولدن یحج بهی او عنه فرزقه ثم مات الناظر حج بالولد او عنه من صلب المال. ایشون میفرماد اگر یه کسی نذر کرد که خدا اگه به من بچه ای داد من با این بچه میرم حج بهی او انهو، یا از جانب این بچه من میرم حج. بعد این ناظر مرد، در این صورت با این بچه یا از ناحیه این بچه حج انجام میشه؟ حج بالولد او انهو من صلب المال، به این قسمتش ما کار داریم. ایشون میگه از صلب مال. بعد میفرماد و من نظر الحج ولم یحج حتی مات ولم یکن حج حجت الاسلام مخرجت عنه حجت الاسلام من رأس المال و حجت النذر من الثلث. بعد میگه که اگر یه کسی نذر حج بکنه حجت الاسلامش هم انجام نداده باشه و بمیره، حجت الاسلامش از اصل مالشه و حج نذرش از ثلث مالش. خب این عبارتای مرحوم یحیی بن سعید هلی تو الجامع الشرایع یه کمی صدر و ذیلش با هم دیگه جفت و جور در نمیاد. این اگر اون صدر نبود، یعنی این قسمت اول نبود، فقط قسمت دوم رو فرموده بود، میگفتیم این عین عبارت شیخ طوسیه. شیخ طوسی هم همین مطلب رو گفته که من نظر الحج ولم یحج حتی مات ولم یکن حج حجت الاسلام اخرجت عنه حجت الاسلام من رأس المال و حجت النذر من الثلث. ما بودیم این عبارت، بعد دنبالش هم همینطور فعل لم یخلف الا قدر ما یحج بهی احدهما حج عنه حجت الاسلام و یستحب لولیه ان یحج عنه حجت النذر. میگفتیم این همون عبارت شیخ در نهایه، همون عبارت شیخ در مبسوط، همون عبارت شیخ مفید در تهذیب، در مقنعه که حالا در تهذیب نقل شده، که حج نذر از ثلث. ایشون فتواش اینه. ولی اون عبارت صدر غیر اینو داره میگه. میگه اگر نذر کرد که خدا بشه بچه ای بده و مثلا بچه داده شد و این نتونست نذرشو ادا بکنه، من صلب المال انجام میشه. چجوری جمع میشه این دوتا؟ پس مثلا اینجوری بگیم هر کی حجت الاسلامش انجام داده و نذر کرده، نذرش از صلب ماله. اگر حجت الاسلام انجام نداده نذر کرده، نذرش از ثلث ماله. خب این که مشکل رو بیشتر میکنه، چون چه فرقی هست بین این که حجت الاسلام انجام داده باشه یا نداده باشه؟ ببینید، اگر حج نذر اونطوری که مشهور میگن، حالا عبارتشون رو میبینیم، سید فرمود توی عربه که عبارت سید رو دیدی، حج نذر اگر جزء دیونه و دین از اصل ماله، چه حجت الاسلام انجام داده باشه چه نداده باشه، باید از اصل مال حج نذرش ادا بشه. اگر حج نذر جزء دیون نیست، چه حجت الاسلام انجام داده باشه چه نداده باشه، این از اصل مال نیست، اصلا واجب نیست، مگر اینکه وصیت بکنه که در اون صورت باید از ثلث مال باشه. این چه تفصیلیه که حج نذر رو یک جا گفته است از اصل مال، یک جا گفته است ثلث مال. نهایت حالا این که شما میگید بله، مثلا بگیم آقا این فرق این با اون قبلی اینه که اون حجت نگفته ایشون، ولی ما بگیم که از عیل فهمیده میشه که اون قبلی حجت الاسلامش انجام داده بوده، این یکی نداده بوده. خب چه اثری داره یه دین دیگری بر عهده‌اش باشه یا نباشه؟ تأثیری در این دین نداره. اگه این دینه از اصل مال دیگه و حالا یه دین دیگر رو انجام داده باشه یا نداده باشه، باز تأثیر نداره اگر این دین نیست. حالا این عبارت فعلا بمونه اشکال تا بعد باید ببینیم که اینا جواب بدیم. عبارت صاحب شرایع رضوان الله علیه شون میفرماد اذا نظر الحج مطلقا فمنعه مانع اخره حتی یزول المانع ولو تمکن من ادائه ثم مات قضی عنه من اصل ترکته. اگه یک کسی نذر مطلق کنه، نذر مطلق در مقابل نذر مقیده که مثلا گفته تا سال دیگه، تا دو سال بعدش، در فلان سال، یک چیزی قید اینطوری. مطلق یعنی گفته یه نذر یه حج انجام میدم، نگفته که خب نشد انجام بده. اینو میگه مرحوم محقق، میگه میشه تأخیر بندازه تا مانع برطرف بشه. اما اگه مانع برطرف شد، این میتونست بره حج، حج مطلق نذر کرده بوده به نحوه مطلق، میتونسته بره حج، یه سالی قشنگ همه شرایط فراهم بود، ولی نرفت، بعد مرد، که این حج نذر بر او مستقر شد. اینجا مرحوم محقق میگه اینجا از اصل ماله، یعنی حج نذری که شرایط وجوبش تحقق پیدا کرده، شرایط استقرارش هم تحقق پیدا کرده، مثل حجۃ الاسلام از اصل مال باید ادا بشه. همون حرفی که امام فرمودن، همون حرفی که مرحوم سید در عربه داشتن، همون حرفی که اکثریت فقها گفتن، همون ایشون می‌فرمان. باز در یک جای دیگری از شرایع، این در یه مسئله بود، این در یه مسئله دیگه است در ادامه در بحث حج نذر، که من علیه حجۃ الاسلام و نظر اخرى ثم ما تبعد الاستقرار اخرجت حجۃ الاسلام من الاصل والمنظوره من الثلث. اینجا شبیه اون حرفیه که تو الجامع الشرایع یحیی بن سعید هلی زده، اون ذیل، شبیه اونو ایشون میگه که اگر کسی برش حجۃ الاسلام باشه و حج دیگری رو نذر بکنه، بعد بمیره، بعد از استقرار حجۃ الاسلامش از اصل مالش میدن، اما اون نذرش رو از ثلث مالش. این یعنی چی؟ بعد هم همون عبارتی که شیخ داشت، ولو زاغ المال الا عن حجۃ الاسلام اقتصر علیها و یستحب ان یحج عنه عن نذر. اینو میگه ایشون. بعدشون میگه و منهم من سوا بین المنظورت و حجۃ الاسلام. میگه بعضی از فقها بین حجۃ الاسلام و حج نذر تسویه قرار دادن، قائل شدن اینا یکی هن. فل اخراج من الاصل، یعنی هر دوشون از اصل خارج میشن. والقسمه مع قصور ترکه، میفرماد اگر ترکه کم باشه، چون هر دوتا دینن، تقسیم میشه بین این دوتا، مثل سایر مواردی که دین هست و اصل مال از اداء هر دو دین کمتره، اونجا تقسیم میشه به نسبت. این هم همینطور. بعد از اینکه اینو ایشون میگه، میفهمد و هوال اشبه، یعنی چی؟ هوال اشبه یعنی چی؟ این فتوای مرحوم محققه، میخواد بگه این که حج نذر هم از اصل ما ترک باید پرداخت بشه، همین درسته. این تعبیر که امروز ما میگیم هوال اقوا و اینا، تعبیر متأخره. زمان مرحوم محقق این تعبیر خیلی شایعه، ایشون خیلی این کلمه اشبه رو به کار میبره. اشبه یعنی فتوا، همینه، همین که بعدیا بهش میگن اقوا. سید فرمود اقوا اینه که حج نذر از اصل ماله، تو تعبیر قدما تعبیر اشبه شده تو تعبیر مثل محقق. بله، اقرب، اشبه، همه اینا حالا میخواستن به تعبیر معنای لغویش مورد نظرشون بوده اون زمان، مصطلح که اون معنا نبوده. ایشون اینو میگه، یعنی ایشون اولش مثل شیخ میاد جلو، شبیه عبارت شیخه، شبیه عبارت شیخ در نهایه و مفسوطه. بعد میگه که نخه، بعضی فقها ها قائلن که حج نذری و حج حجۃ الاسلام هر دو از اصل ماله. بعد خودش میگه که این بدرسته، یعنی همون حرفی که کمی قبلش زده تو شرایع و تو این چاپا، اون مطلبی که قبل خوندم صفحه 205 جلد یک بود، این مطلب صفحه 210 جلد یک، یعنی 5 صفحه توی این چاپ ها با هم فاصله داره، یک کمی قبلش، همون حرفی که اونجا زده دوباره تأکید میکنه، که پس اون عبارتی که اولش گفت و شبیه عبارت یحیی بن سعید بود از اون عدول میکنه، همون عبارتی که شبیه عبارت شیخ هم بود.
اینجا کلمات هست
احتیاج نه مثلا حج اینو هم خب نه شیخ وقتی خودش داره به اون تمسک میکنه که اعراض نمیکنه که خود شیخ برای اصل اینجا به اون تمسک میکنه. خب این عبارت مرحوم محقق هست در شرایع. حالا نه جالبه با اینکه حالا یه همچین استدلالایی بود حالا میرسیم بعضی از فقها میگن آقا حالا میرسیم عبارت چونو میخونیم میگن آقا حج نذری از اصل مال باید پرداخت بشه، بعضی ها گفتن از ثلث، ولی ما نمیدونیم دلیلشون چیه، دلیلشون روشن نیست، هم حالا براشون روشن نبوده چی، یا مخصوصا تضعیف کنن، تعبیرهای اینجوری دارن. بعد اینجا کاشف الرموز که مختصر نافع محقق رو شرح کرده و شاگرد ایشون ظاهرن بوده و در زمان ایشون بوده، فاضل آبی، ایشون تعبیرش هم همه جا اینه، وقتی عبارت محقق رو نقل میکنه توی کشف الرموز همیشه میگه قال دام زلو، یعنی در زمان حیات محقق داشته این شرح رو مینوشته، میگه من مات و علی حجت الاسلام و اخرى منظوره اخرجت حجت الاسلام من الاس و منظورتو من الثلث و فیه وجه آخر، یه وجه دیگه هم وجود داره، ولی ایشون میگه که القول للشیخ فی النهایه و تهذیب و مستندهی و مستندهو روایتون صحیحه، میگه این سخن شیخ در تهنهایه از کردن و مبسود و تهذیب و مستندش هم روایت صحیحه است که همون روایت زریس ابن عینه که ایشون این روایت رو نقل کرد. بعد میگه اما القول الاخر للمتأخر، این مال متأخر از شیخه که اونا گفتن ان المنظورت ایزن، یعنی مثل حجت الاسلام تخرج من اصل المال، چرا دلیل اینا چیه؟ گفتن لانه واجب فی ذمته که حجت الاسلام، چون اینا بر ذمه‌ش مثل حجت الاسلام. خب فاضل آبی که شاگرد محققه میگه شیخ گفته از ثلث، بعد از شیخ گفتن از اصل شیخ به روایت تمسک کرده، بعدیان به این قاعده. بعد میگه لقائل ان یقول لا نسلم ان کونه واجبا فی الذمه موجب للتساوی فی جمیع الاحکام، اشکال میکنه فاضل آبی صاحب کشف الرموز، حالا بهش میگن کاشف الرموز، ایشون اشکال میکنه، میگه خب حجت الاسلام با حج نذر هر دو در ذمه من قبول کردم، یعنی حرف متأخر از شیخ رو قبول کردم. شما میخوای از این چی نتیجه بگیری؟ میخوای بگی چون حجت الاسلام از اصله پس حج نذر هم از اصله؟ کی میگه که موجب للتساوی فی جمیع الاحکام فکیف و الفارق موجود، بینشون فرقه، فرق حجت الاسلام با حج نذر چیه؟ ایشون میگه خب ان حجت الاسلام واجبتون به اصل الاسلام للمنظوره فانها واجبتون فانها اوجبها المکلف على نفسه، میگه فرقش اینه، حجت الاسلام از اصل اسلام واجبه، یه تکلیف اصلی اسلامیه، اما حج نذر که واجب نبود، که چی واجبش کرد؟ این مکلفی که این صیغه نذر رو خون، این فرمایششون. خب این فرق فارق هست، این فرق فارقه، ما بگیم این از اصل اسلام واجب بوده، اینو مکلف خودش واجب کرده، این فارقه، که بگیم خب پس اونو از اصل باید بپردازن اما اینو از ثلث باید بپردازن، این فرمایششون به نظر من فرمایش درستی نیست. خب هر دو اگر بپذیریم، ایشون پذیرفته دیگه، اگر بپذیریم هر دو واجبه فی الذمه هستند و به تعبیر مثلا صاحب جواهر رضوان الله علیه هر دو دینند، خب یکی دینیست که خدا بر عهده من گذاشته ابتداعا، یکی دینیست که خدا گذاشته، بازم حج نذر رو کی بر من واجب کرده؟ خدا واجب کرده، فوقش به دلیل این که من صیغه نذر رو خوندم من واجب کردم، نه اینکه من تشریعی که نکردم، که من که نذر رو تشریع نمی کنم، که من فقط موضوع وجوب وفاء به نذر رو محقق کردم، من که نذر رو تشریح نکردم که. خب پس هر دو واجب الهی هست. خب یه واجب الهیه که موضوعش مثلا شارع تعیین کرده محقق شده، یه موضوعش رو من محقق کردم، تو از اون جهت هم با هم فرق ندارن، چون که موضوع وجوب حج چیه؟ کی حج واجب میشه؟ استطاعت. یکی حالا شرایط مختلف اونیش که حالا برای ما مطرحه، مالیش استطاعته. خب استطاعت هم یه چیزیه که من خودم تحصیلش میکنم، چون وقتی استطاعت نیامده حج بر من واجب نیست. خب پس اصلا حج فرقی نداره با نذر، حج یه واجب الهیه، نذرم یه واجب الهی. موضوع حج استطاعته، موضوع نذر اینی که شما قرائت کنید صیغه نذر رو و اون شرط نذرتون در خارج تحقق پیدا کنه. همونطوری که قرائت صیغه نذر رو من انجام میدم، استطاعتم خودم تحصیل میکنم، احیانا میرم خودم کار میکنم، پول که پیدا میکنم مستطیع میشم. اینا که فرق نیست، اینا که فارق نیست. بنابراین اگر پذیرفتید که نذر هم مثل حجۃ الاسلام دین علی ذمه المیت، مثل سایر دیون از اصل مال باید پرداخت شد. این استدلال ایشون استدلال نیست، ایشون قصده یک جوری اون مطلب رو بپذیره، یعنی بپذیره که حج نذر دینون، ولی نتیجه رو نپذیره، بگه در این حالی که حج نذر دینه امکان داره که از ثلث باشه نه از اصل، چون این دین با حجۃ الاسلام فرق داره، ولی این فرقش فارق نیست. چرا؟ اون که تصریح شده تو روایات و دین دیگه.
دین انتظار داره به دین ناس.
نه. شما نقطه مقابل مرحوم سید. سید میگفت کل واجبات الهی دیون لله، شما میگه اصلا ما چه دینی به خدا داریم؟ تازه لابد یه کمی جلوتر بریم خدا به ما مدیون، اصلا ما که به اون دین نداریم. حالا یواش یواش من بعد وصیت نودین، یعنی دین مردم باشه. خب نه، تو روایت داره که حج دین الله و دین الله احق از دین الناس. اون خود روایت گفته دیگه، گفته حج دین خداست و دین خدا سزاوارتر ادایش از دین مردم. با همین دلیل در مورد حجۃ الاسلام که کسی بحثی نداره، همه قبول دارن حجۃ الاسلام من اصل المال، اون دیگه شیخ و همم قبول دارن، اون که هیچ شکی درش. عبارت‌های مرحوم علامه هلی رو من آوردم در تحریر، ایشون هم میگه هر دو تا حجۃ الاسلام و منظور هر دو از صلب مالن. بعد میگه لشیخ قول غیر معتمد، یعنی شیخ هم یه حرفی داره که همون اشاره است به این که شیخ میگه از ثلث مال، بعد میگه اینم قابل اعتماد نیست، یه چیزی فرموده. بعد دوباره توی منتها همین مطلب رو تکرار میکنه، عبارت شیخ رو نقل میکنه، بعد عبارت ابن ادریس رو نقل میکنه که گفته از ثلث مال هر دوتاش. بعد میگه به نظر من اقوا فتوای ابن ادریسه. چرا؟ میگه انهما واجبان تساویا فی شغل ذمه و وجوب ادائهما لو کان حیان و اشتراکهما فی کون کل واحد منهما دینن فیتساویان فی القضا کدینین. استدلالش همینه که اینم مثل حجۃ الاسلام دینه، همونطور که حجۃ الاسلام از اصله، اینم از اصله. بعد توی یک ادامه منتها، همون عبارت های منتها، استدلال شیخو به روایت زریس نقل میکنه و از اون میگذره. تو مسالک اول توضیح میده که باید مستقر شده باشه حج، حجۃ الاسلام، حج نذر مثل حجۃ الاسلام، یعنی این بحثای ما در حج نذری است که بر شخص میت مستقر شده، که توضیح دادیم یعنی شرایط وجوب نذر تحقق پیدا کرده، امکان حجم برای این آدم فراهم شده، همه شرایط و مثل حجت الاسلام که میتونست بره برگرده، همه اون کارا همه اونا فراهم شده ولی این حج نذرشو انجام نداده. اینجا میگه محل بحث ماست. بعد ایشون میگه و یعتبر الاجره من اصل ترکه که حج الاسلام لانه واجب مالی. شهید ثانی میفرماد حج نذر یه واجب مالی است. و ان کان مشوبا بالبدنی، ولو اینکه مخلوط است با واجب بدنی که همون افعال حج نمیدونم اینکه شما تلبیه بگید و بعد برید نمیدونم طواف انجام بدید و بعد سعی انجام بدید و نماز بخونید و اینها. خب اینم عبارت مسالک. توی مدارک سید محمد صاحب مدارک شاگرد شهید ثانی هم مباحث صاحب معالم که شاگرد پسر شهید ثانی است، ایشون هم باز همین تعبیر رو داره که انهو لا یقضا انهو ازامات قبل التمکن من ادائه فظاهرو للاصل سالم من المعارض، اما وجوب قضائه من اصل ترکه ازامات بعد التمکن من الحج فمقطوع بهی فی کلام اکثر الاصحاب. سید محمد میگوید این که حج نذر رو باید از اصل مال قضا کنن مقطوع به فی کلام اکثر الاصحاب، در کلام اکثریت اصحاب قطعیه. استدلالشون هم به اینه که واجب مالی ثابت فی الذمه فیجب قضاؤه من اصل ماله که حج الاسلام. بعدیشون میگه و هو استدلال ضعیف، اما اولا فلان النذر انما اقتضى وجوب الاداء، نذر اون رو که واجب کرده ادا بوده. و القضاء یحتاج الى امر جدید، قضاء امر جدید میخواد کما فی حج الاسلام. و بدونه یکون منفیا بالاصل سالم من المعارض، یعنی اگر کسی حج نذر رو ادا نکرد ما شک میکنیم قضا داره یا نه. اصل میگه نخیر، اصل عدم تکلیف دیگه، چون این از موارد براءت دیگه، از موارد شک در اصل تکلیفه، چون قضا به امر جدید، اون امر با مرگ این آقا تموم شد دیگه، امکان ادا رفت. حالا شک داریم قضا هست یا نه، میگیم شک داریم امری هست یا نه، براءت میگه نیست، معارض هم که نداره این براءت. و اما ثانیاً فلمن کون الحج واجبا مالیا، اصلا کی میگه حج واجب مالیه؟ لانه عبارتون عن المناسک المخصوصه، حج همون تلبیه است و طواف است و نماز است و سعی است و وقوف، اینا چی کار داره به مال؟ یه مجموعه ای از مناسکه. و لیس بذل المال داخلا فی ماهیت الحج، اصلا پرداخت مال جزء ماهیت حج نیست. فلا فی ضروریات حج، جز اینا جز اینا نیست. و توقفه علی فی بعض الصور، میگه خب بالاخره آدم بعض وقتا میخواد بره حج باید پول داشته باشه و الا نمیشه، که توقف صلات علی علی بعض الوجوب، مثل توقف نماز میمونه که یه جا آدم مجبوره برای وضو گرفتن آب بخره، برای تهیه ساتر پول بده، برای تهیه مکان مناسب نماز پول بده. خب این معناش میشه که بس نماز جزء واجبات مالیه؟ کما از احتاج الى شراء المار و استیجار المکان و ساتر و نحو ذلک، معقش و عدم وجوب قضاء حاملت ترکه، با اینکه ما یقین داریم که قضای نماز از ترکه واجب نیست. و ذهب جمع من الاصحاب الى وجوب قضاء الحج المنظور من الثلث و مستنده غیر واضح ایضا، ایشون میگه مستند اینم واضح نیست. دقت کنید، سه تا فتوا پیدا شد تا اینجا اگر دقت کردید. یک، فتوای مشهور که میگن قضای حج نذر واجب است و از اصل ما ترک. دو، فتوای شیخ در نهایه مبسوط و تهذیب که میگه حج نذر قضاش واجبه و از ثلث ما ترکه. سه، نه نداره هم چیز. سه فتوای سید محمد صاحب مدارک که آقای خویی هم همین رو در واقع داره، فتوای آقای خویی اینه که اصلا حج نذر قضاش واجب نیست، چه واجب نیست، و اگر طرف وصیت کرد میشه مثل سایر وصایا، اون دیگه ربطی نداره به وجوب، و مثل سایر مستحبات که وصیت میکنه اونم میشه اون. پس سه تا نظر هست نه دوتا. سید تو عربه دو تا نظر ذکر کرده، اصل مال ثلث مال، در حالی که سه تا نظره، نظر سید محمد صاحب مدارک رو نادیده گرفته. سید محمد صاحب مدارک از فقهای به هر حال پر جرأت ماست. فقهای ما بعضیشون همین تا میدیدن فتوای مشهور یه چیزیه، بالاخره سعی کردن فتوای مشهور یه جوری بقبولونن، و البته نوع فقهایی که مشهورن از این قبیلن، مثلا یکی از مشهورترین فقهای ما صاحب جواهره. صاحب جواهر اصلا به این راحتی با فتوای مشهور مخالفت نمی کنه، شذ و ندره که از فتوای مشهور فاصله بگیرید، ولی سید محمد صاحب مدارک نه، از اوناست که بالاخره برای خودش مبنا داره. الان اینجا خودش اولش گفت که فمقتوع به فی کلام اکثر الاصحاب، اینو گفت، با این همه گفت و هو استدلال ضعیف، با این که خودشون تو گفت این قطعی اکثر اصحاب میگن، ولی گفت غلطه، ربط نداره، درست نیست، رد کرد و منتهی شد به این که واجب نیست. بله، این عبارت های صاحب مدارک، من خواستم عبارت های صاحب جواهرم بخونم، جواهر رو ببینید جلد 17 صفحه 340 به بعد رو، تا فردا جنبندی این مسئله رو انشالله اگه برسیم بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.